بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
هجده و سی دقیقه است و دعوت میکنم برای دقیقه هایی با همکاران من همراه باشید که قرار با شما از سواد مالی حرف بزنند در برنامه ذهن آگاه جیب آرام.
ذهن آگاه جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به نام خدا و با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و روز بخیر. امیدوارم که ساعت خوش رو پشت سر گذاشته باشید. من دکتر پیمان حاج قاسمی هستم و با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتتون هستیم و مهمان عزیز و ارجمندی رو امروز در کنار خودمون داریم، جناب آقای دکتر جواد زندی، استاد دانشگاه، فعال در حوزه بانک و کارشناس اقتصادی. جناب آقای زندی، ما در مورد موضوعی میخوایم امروز صحبت کنیم که دغدغه بسیاری از شنوندگان هستش و شاید هر کسی در این روزگار دنبال درآمد و در واقع ایجاد جریان نقدینگی و درآمد برای خودش هست. سوالی که من خدمت شما عرض کنیم هستش که آیا منابع درآمد ما آیا فقط کار کردن و کار کردن و کار کردنه یا به روش‌های دیگه‌ای هم میشه که این درآمد رو ایجاد کرد؟
با سلام و احترام و روز بخیر خدمت شنوندگان گرامی. ما یه مفهومی داریم توی اقتصاد به نام مفهوم مالی شدن اقتصاد. مالی شدن دو تا خصیصه داره. یکیش اینه که افزایش درآمدهای غیر عملیاتی نهادهای غیر مالی، مثلا یه کارخونه فرض کنید که داره ماشین وارد میکنه یا داره ماشین تولید میکنه، میاد یه سری بسته های وام میفروشه. اون درآمدی که حاصل از اون بسته های وام فروش اون بسته های وام هست همش درآمد عملیاتی نیست، در واقع بخشش درآمد غیر عملیاتیه. دومی خصیصش افزایش درآمدهای حاصل از حالا سود اوراق قرضه یا سود اوراق مشارکت یا سود سهام،
یعنی در واقع خارج از اون رشته اصلی.
یعنی شما فرض کنید یک فردی الان یه کارمندیه که داره یه جا کار میکنه، این یه کارمنده، خب اون شرکتی که داره کار میکنه داره اون درآمد خاصش رو داره، ولی یه جا سهامی هم داره، سود حاصل از اون سهام در واقع میشه چی؟ درآمد غیر عملیاتی، و بهش ما میگیم در واقع یکی از خصیصه های نهاد مالی شده است. یعنی اقتصاد مالی شده این دو تا خصیصه رو داره دیگه.
درست.
یه نگاه به این شکل هم باید ما داشته باشیم به درآمدهای افراد توی جامعه امروزی. قبلا صرفا درآمد افراد به واسطه کارشون بود، الان چنین درآمدی دیگه به این رویکرد دیگه درست نیست، چون همه افراد مطمئنن، خیلی از افراد جامعه ممکنه سهام داشته باشن یا برن کارهایی انجام بدن که حاصل از اون کار تخصصیشون یا کار حرفه‌ای خودشون نیست، ولی از اون محل هم درآمد داشته باشه.
درسته. در واقع در شما میفرمایید که تو روزگار الان ما صرفا این که یک کسی یک کاری رو انجام بده و از اون تنها منبع درآمدش باشه این کفایت نمیکنه و لازم هستش که در واقع افراد در کنار این درآمد اصلی یک سری درآمدهای جانبی رو هم برای خودشون ایجاد کنه.
کفایت نمیکنه. یک بعد موضوع هست، این موضوع بعد موضوعی که دیگه چنین چیزی تبدیل به یه حقیقت شده و وجود داره در اطراف ما. یعنی شما تو اطراف جامعه ما نگاه که میکنین، افراد صرفاً درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تخصصی خودشون رو ندارن.
درست.
یا فعالیت‌هایی که مختص خودشون هست. درست. یه سری درآمدهای جانبی به این شکل، میگم سود سهام یا سود، هم این موضوع هم برای اشخاص حقوقی در یه جامعه صدق میکنه، هم اشخاص حقیقی در یک جامعه.
درسته، یعنی هم در واقع افراد و هم شرکت‌ها میتونن در واقع این نوع جریان‌های مالی رو برای خودشون ایجاد کنن. درسته. در مورد بحث من درآمدهای فعال و منفعل، حالا اون درآمدهای منفعل بیشتر چیا هستش که میشه تبدیل در واقع به جریان‌های درآمدی بشه؟
ببینید، من حالا یه تعریفی تو ذهن خودم از این سوال دارم. من احساس می‌کنم درآمد فعال اون درآمدیه که خیلی قابلیت نقشه‌بندی داره، در دسترس و میتونی ازش استفاده بکنی. یه درآمدی هم هستش که غیر فعاله، یعنی شما به ازای کاری که انجام میدید، مثلا به شما یه واحد آپارتمان یا مثلا یه زمینی یه جا میدن که حالا یا مثلا بهتون یه میزانی از سهام میدن یا مثلا بهتون یه مابه‌ازایی میدن که نقد شوندگیش خیلی بالا نیست. من چنین تعریفی تو ذهن خودم ازش دارم. درآمد فعال که مشخصه، خب یه درآمدیه که مابه‌ازش به شما یه پولی میدن یا یه دارایی میدن که خیلی نقدشوندگی داره، سری میتونید مثلا ازش استفاده بکنید. مثلا فرض کنید طلا میدن یا مثلا سهامی میدن که قابلیت نقدشوندگیش بالاست. یه درآمدی هم داریم که خیلی منفعلانه است. مثلا شما فرض کنید که ما به ازای یه طلبی از شما میدید مثلا یه زمینی رو دریافت میکنید، یا مثلا سودی شناسایی میکنه که بر اساس خیلی واقعی نیست و بر اساس تبدیل به روز شده دارایی ها اون به دست میاد.
در واقع
مازاد ترجیح مثلا ارزیابی داراییاتون انجام میدید، چنین درآمدی هم مثلا وجود داره.
درسته. در واقع اینطور هستش که شما میفرمایید اگر که ما مثلا درآمدهایی مثل طلا یا مثل سهام
به این سهامی که نقشه‌بندی داشته باشه،
درسته، یعنی اون خط و اون میزان در واقع تفاوت بین درآمد فعال و غیر فعال رو شما بحث نقدشوندگیش میدونید.
نقدشوندگی در دسترس بودنش، اینکه شما بتونید به چه میزان ازش استفاده بکنید.
یعنی میزان قابلیت استفادهش و در واقع تبدیل کردنش. چیزایی که لازمه.
چون خیلی فاکتور مهمیه. ببینید، حالا ما بانکی ها، ببینید شما یه پول دارید، یه شبه پول دارید توی طرح تعاریف بانکی، اینا همشون با هم دیگه متفاوتن. شما پول که داری، پول خیلی راحت میتونی بهش دسترسی داری، میتونی باهاش بری یه سری چیزا رو سریع تهیه بکنی. ولی خب یه چیزی هم داری که برای اینکه تبدیل به پول بشه که تو بتونی باهاش مبادله انجام بدی، این نیاز به زمان داره، نیاز به صبر داره، تحمل داره، یا اینکه باید طرف معامله‌ای پیدا بکنی که ما به ازای اون چیزی که میخواد به تو بده، اینو ازت قبول بکنه.
درسته. آقای دکتر، میخواستم که شما ما رو راهنمایی کنید در مورد مسیرهای مختلفی که میشه در واقع خلق پول کرد. چون الان میدونید که ما توی برنامه‌های قبلیمون هم با شنوندگان گفتگو رو کردیم که انگار پول بخار میشه و واقعا تمام میشه. حالا بخوایم اگه خلاف این جهت حرکت کنیم، دنبال راههایی بگردیم که بتونیم این پول رو خلق کنیم. شاید اولین چیزی که به ذهن همه ما برسه این هستش که مثلا بریم یه جایی کار کنیم، یا مثلا یه شغل دومی رو مثلا اضافه کنیم. من میخوام که شما تو اون بحث در واقع فعال کردن درآمدهای غیر فعال، تو اون زمینه یه راهکارهایی رو در باره خلق پول ما رو راهنمایی کنید.
من یه سوال شما رو یه اصلاحی میکنم. من احساس میکنم سوال شما خلق ارزش هست، چون پول یه مفهوم تو اقتصاد و خلق پول در ید بانک مرکزی و بانک‌های تجاریه. یعنی هیچ کس جز بانک تجاری و بانک مرکزی امکان ایجاد خلق پول رو،
درست، البته من ندارم اصطلاح عامیانه‌اش رو به کار بردم.
این خلق ارزش هست، اینکه ما چجوری ارزشی ایجاد بکنیم. ببینید، یه سری نیازها در جامعه وجود داره و اون نیازها میتونه به ما خیلی کمک بکنه واسه اینکه بتونیم یه خلق ارزشی داشته باشیم. ببینید، سال 1996-97 من یه مثالی میزنم که بدونید به چه شکل میشه خلق ارزشیه. ببینید، گوگل حرفی واسه گفتن نداشت در مقابل یاهو یا حتی در مقابل مایکروسافت. یه اتفاقاتی افتاد، یه تغییرات توی بازار مالتی مدیا اتفاق افتاد به این شکل بودش که مایکروسافت نوآوری ایجاد نمیکرد. یعنی میگفت این اینترنت اکسپلوری که من دارم، این میمونه دیگه، همم نیاز دارن، همم قراره همین رو استفاده بکنن. حتی به روزرسانیش هم نمیکرد، حتی آپدیتش هم نمیداد. گوگل هنوز به این شرکتی که الان ما میبینیم، با این ارزشی که الان میبینیم، وجود
تبدیل
نداشت. نه، تبدیل نشده به این شکل. گوگل اومد از طریق اون و مایکروسافت هم میگفت نه من همه به این نیاز دارم، به این مرورگری که من دارم و اصلا روی ویندوزی که من دارم ارائه میکنم ارائهش میدم و آپدیتی هم نمیدم، همینی که هست میخواییم بخواییم میخواییم
نخواییم.
گوگل اومد کروم رو طراحی کرد و دقیقا دست گذاشت روی نقاط ضعف اینترنت اکسپلورر. چی کار کرد؟ اومد خب کروم رو داد، بعد شما اگه دقت بکنید بعد از یه بازه زمانی دیگه همه از کروم استفاده میکردن، بعد کروم مرتب آپدیت میشد، سرعت خیلی بهتری داشت، حالا
سرچ های دقیق تری رو انجام
آره میدن. حالا آپشن من نمیخوام واژه آپشن رو به کار ببرم چون میخوام فارسیشو نمیدونم حالا دقیقا چی میشه،
گزینه های بیشتری رو
آره.
امکانات بیشتری رو در اختیار مخاطب قرار میداد،
مخاطبش قرار میداد و این شد که گوگل با کروم اومد بالا، یعنی همزمانی شد کار به جایی کشید که دیگه شما تو سال 2009-2010 استفاده کنندگان از کروم، از استفاده کنندگان از مرورگر آی ای همون اینترنت اکسپلورر جلو زد و الان دیگه اصلا اینترنت اکسپلورر هیچ حرفی واسه گفتن نداره. ببین نوآوری خیلی مهمه. ببینید شما نوکیا رو نگاه بکنید با اپل،
درست
ببینید نوکیا خیلی تاکید داشتش که حتما باید به صورت دکمه‌ای باشه استفاده از موبایل ها، ولی اپل اینجوری نبود. اپل اومد محصولات متفاوتی داد. شما اگه دقت کنید سال 2007 اصلا کسی اپل رو نمی‌شناخت،
درست
سهام اپل اصلا ارزشی نداشت، نوکیا توی قله نوآوری بود،
فروش و نوآوری بود واقعا
نوآوری بود، ولی میگم وقتی که اون نوآوری
لمسی رو ارائه کرد
بله نیامد مسیر خودش. ببینید اولین چیز در این که شما بخوای یه خلق ارزشی انجام بدی این که نوآوری داشته باشی،
در واقع اون رفع نیازهای واقعی جامعه است که با این نوآوری در واقع تأمین میشه و افراد جامعه میبینن که با یه نوآوری جدیدی میتونن کارهای قدیمشون رو راحت تر انجام بدن.
مثال ایرانی تاکسی اینترنتی ها دقیقا. حالا من اسم میبرم که تبلیغ نباشه بله. تاکسی اینترنتی ها یا حالا سکوی تامین مالی
بله.
سکوی تامین مالی که وجود اومدن و به صورت آنلاین تسهیلات میدن،
درست.
من ببینید من دارم میگم و ببینید مثلا من خیلی یکی از آرزوهای بزرگ من اینه که همه مردم ایران، یعنی اینجا دارم میگم، بدون تشریفات و بدون سختی دسترسی به تسهیلات خرد داشته باشن. من خوشحالم از اینجا این سکوی تامین مالی که به وجود اومده. من حالا البته لازمه که حتما بررسی بشه اگه کسی میخواد استفاده بکنه،
اعتبار سنجی های
لازمه انجام بده. ما این به این شکل، یعنی خواستم بگم که این برطرف کردن نیاز، چون ببینید زمانه داره به سمت جلو میره، سوالات قدیمی کنار میرن چون پاسخاش سوالات دیگه پاسخهای قدیمی نمیتونیم به سوالات جدید جواب بدیم و سوالات جدیدی که به وجود میان خود به خود با خودشون پاسخهای جدیدی
ایجاد
میکنن که این اون مهارت هست که شما بتونید پاسخهای جدید رو شناسایی بکنی با توجه به نیازهایی که به وجود میاد.
درسته، به کلمه خیلی مهمی اشاره کردید. به نظر شما نقش مهارت ها و در واقع اون تجربه ها و اون رویکردهای جدید که حالا شما به عنوان نوآوری ازش یاد کردید، نقش اینها در ایجاد و در واقع خلق اون ارزش چقدر اهمیت داره؟ و واقعیت میخوام که سوالم منتهی به این بشه که چه مهارت هایی در این روزگار میتونه ما رو بیشتر کمک کنه تا خلق ارزش یا درآمد یا در واقع اون جریان نقدینگی بیشتری رو داشته باشی؟
خب فکر میکنم لازم به توضیح نباشه که چقدر مهارت لازمه. شما هر الان مثلا همون تاکسی اینترنتی که به شما دارم توضیح میدم، اونا بر بستر یک مهارت فناوری اطلاعات به وجود اومدن، نیاز پشتیبانی 24 ساعته دارن، اون سامانه هایی که دارن این موضوع رو
پشتیبانی میکنن
یا دارن بالا میارتشون یا مثلا دارن کارش. من میخوام واژه انگلیسی بکنم برام خاطر همون
حالا واژه تخصصی
واژه بله اون حالا دارن ستاپشون میکنن بله. اینا یه مهارت های همون فناوری اطلاعاته. من مهارت های فناوری اطلاعات رو خیلی نقششو بالا میدونم. دومی مهارت های مثلا مهارت های ارتباط گرفتن، چه داخلی چه خارجی،
درست
که لازمش اینه که شما یه زبان خارجی بلد باشین بتونی خیلی مهارت‌های بهتری بگیرید.
آقای دکتر، جهت اطلاعتون ما در مورد بحث سواد مالی اینجا و مهارت‌های در واقع مالی خیلی گفتگو کردیم تو برنامه‌مون و این در واقع ابزارها و نرم افزارهایی که شنوندگانمون میتونن از اونها استفاده کنن و همینطور که میفرمایید خلق ارزش کنن، جریان نقدینگی بیشتری ایجاد کنن.
این موضوعی که شما گفتید یه مهارتی هم نیاز داره، اون مهارت اعتبار سنجی. این که شما وقتی که میخوای یه کاری رو شروع کنی یا یه محصولی رو عرضه بکنی داخل جامعه، باید بتونی اولندش که بتونی این محصولی که داری ارائه میکنی، حالا چه به صورت خدمت چه به صورت کالا، فرق نمیکنه، اینکه بهینه شده باشه، کمترین هزینه رو واسه تولید این محصول به کار ببری و بیشترین بهره وری رو ازش بتونی استفاده بکنی. این نیاز به یه اعتبار سنجی داره، اینکه شما تو زمینه تولید این محصول نیاز به چه مواد اولیه‌ای داری، نیاز به چه ورودی‌هایی داری و نهایتاً خروجی‌هاش به چه شکل هست. این اولی که این ورودی‌ها آیا توانایی تامین مالی اون ورودی‌ها رو داری، آیا اون خروجی‌ها نیازهای مالی ورودی رو پوشش میدن نمیدن، اینا نیاز به اعتبار سنجی داره. اینکه بعد شما نیاز به این داری که بدونی دوره تولید کالا و محصول و محصولی که داری عرضه میکنی به چه شکله و این چقدر بازه زمانی نیاز داره که به مرحله استفاده برسه.
درسته.
و وقتی به مرحله استفاده هم رسید چقدر زمان میبره تا اون سرمایه یا اون مواد اولیه که خرجش کردیم
در اون سرمایه گذاری
کردیم داخلش به همون برگرده؟
درسته. به نظر میرسه که خود این سرمایه گذاری به عنوان یه مهارت فوق‌العاده‌ای در روزگار ما مطرح هست.
بله، شما باید مثلا یه سرمایه گذاری باید بدونی آقا نرخ بازده داخلیش به چه شکله، ارزش زمان فعلیش به چه شکله، ارزش زمان آیندهش به چه شکله. اینا همشون توی دروس مهندسی مالی هست، دروس مدیریت مالی هست.
درست.
که همینا رو حساب می‌کنه.
دقیقاً. خب همونطوری که میدونید در واقع الان همین الان دوره‌هایی هستن که به صورت خاص و تخصصی دارن که اینها رو آموزش میدن و واقعاً یادگیری این در واقع مهارت‌ها که به عنوان مهارت‌های مالی که در حالا حوزه هوش مالی یا سواد مالی بس بعضن دستبندی میشه، خب میتونه خیلی
کمک کننده
باشه و در واقع هم ارزش ایجاد کنه و هم مانع بشه برای صدمات و شاید خساراتی که ممکنه.
یه مهارت دیگه هم شناخت بازار هاست. دهی. که شما بازارها رو بشناسی، اینکه هر بازاری هر خدمتی که شما دارین میدین آیا بازارش وجود داره یا نه.
بازاریوارید، خیلی ممنونم از همراهیتون و خیلی ممنون هستم از همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که این گفتگوها بتونه مثمر ثمر باشه و اون هدف برنامه ما که ذهن آگاه هست برای همه شنوندگانمون با آگاهی کامل و آگاهانه تصمیم‌های مالی خودشون رو بگیرن و امیدواریم که سبب آرامش مالی و اون جیب آرام مالی رو برای همه عزیزان و هم میهنان گرامیمون در همه ایران اسلامی فراهم کنه. باز هم از همتون ممنون هستم. جناب دکتر زندی متشکرم از همراهیتون در این برنامه. با ما در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در سکوهای داخلی بله در گفتگو و همراهی باشید. دوستان ما در سطح شهر حتما سوالاتی رو با شما مطرح خواهند کرد و منتظر شنیدن پاسخهای شما در گفتگوهای بین برنامه هستیم. از همراهیتون ممنون و متشکرم. آرزو بهترین روزها رو براتون دارم. موفق و سلامت باشید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما.
به مدت 18 دقیقه با همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو همراه بودیم. همچنان از این ایستگاه رادیویی با شما ایم. 18:50 است. 18:55 است. شنونده رادیو گفتگو هستید، بهتون شب بخیر میگم. سپاسگزارم و ممنونم که همچنان هنوز ما رو شنونده اید و روی موج گفتگو کنار ما هستید. حضور شما عرض بکنم که امروز از شما پرسیدیم که موافق فروش طلای آنلاین هستید یا نه. اگر بله یا اگر خیر، دلیلتون رو هم به ما بگید و پیام بکنین به 30135 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو، و البته نکته های مد نظر خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. مهمان ارجمند دیگری روی خط تلفن با ما هستند و خانم گیزلا ورگا سینایی از نقاشانی هستند که دعوت ما رو پذیرفتند و امشب قراره که باهاشون گفتگو بکنیم. خانم سینایی سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، منم خوشحالم که دیگه که اینجا هستم و با شما حرف میزنم.
متشکرم. این رو بگم که در سامانه خدمت شما عرض بکنم که برنامه ریزی های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این هفته هفته فارس هست و البته مهمتر از اون 20 مهر رو پشت سر گذاشتیم، روز بزرگ داشت عالی جناب حافظ شیرازی، و خانم سینایی هم که امشب دعوت ما رو پذیرفتند یکی از کسانی هستند که دلبسته ادبیات فارسی بودند و زبان فارسی رو هم به شیوایی سخن میگن، در حالی که خب ایشان ایرانی نیستند، هرچند به لحاظ شناسنامه ای عرض میکنم این رو. خانم سینایی، شما متولد کدام شهر و کدام کشورید و اگر دوست داشتین به همون بگید چه سالی؟
بله، ما 80 سال پیش در مجارستان به دنیا آمدم، دیگه وسط جنگ. بعد اونجا بزرگ شدم و 19 سالگی هم که آمدم اتریش. بعد اتریش توسط همون درس خوندن و اینا که با آقای سینایی آشنا شدیم، ایشون هم که دانشجو بودن، بعد آمدیم ایران. الان 2 سال مونده که 60 سال باشه که من اینجا هستم دیگه.
58 ساله؟
بله بله که... من زودی میگم 60 سال دیگه، الان 2 سال دیگه مونده که 60 سال بشه. بله.
و خب آمدنتون به ایران سببش جناب خسرو سینایی بودند، کارگردان شهیر و نامدار سینمای ایران، خدا رحمتشون بکنه.
بله، منتها خب اون موقع که هر دوتامون دانشجو بودیم دیگه، هنوز به جایی نرسیده بودیم، اما چیزی که من میدونستم که بعد از اون که از مجارستان آمدم بیرون که راه زندگیم حتما هنره. بعد ایشون هم هنرجو بودن و منم که داشتم اونجا درس میخوندم و خب دیدیم که رامون یکیه. البته من ایرانو نمیشناختم، نمیدونستم چجوریه، واقعا اطلاعات من راجع به ایران خیلی 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 کم بود، اما چون دیگه از پشت پرده آهنی آمدم بیرون، حالا غیر از همه چی ماجراجویی هم که ما رو کشوندن دیگه به طرف ایران. فقط حالا ممکنه از نظر ریشه‌ای ما مجاری ها، چون میدونیم که از شرق آمدیم به طرف اروپا، ما همیشه یه احساسی داریم که اجدادای ما دیگه که به هر حال از آسیا آمدن به طرف اروپا، این هم یه جوری
بدل به لحاظ ژنتیک اون ژن آسیایی.
بله، ما فکر کردم ایران برای من خیلی خیلی جای جالبی میشه دیگه.
بله، امشب من خیلی خوشبختم که با حضرت عالی دارم گفتگو میکنم و من دوست دارم که خب برگردیم به سالهایی که شما عاشق ادبیات، عاشق هنر شدید و مسیری که انتخاب کردید مسیر منحصر به فردی بود. گفتید در میانه جنگ جهانی دوم شما در مجارستانی متولد شدید که
بله خب... درسته، وسط جنگ، 2-3 ماه بعدن جنگ تموم شده بود و بعد من زی...